بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفس های مهربان، مردم خوب و دوست داشتنی و نورانی و قرآنی و خواهران و برادران ایمانی من، الهی که هر جا هستین سالم و سرحال و تندرست باشین، فرصت داشته باشین تا این نوبت از پرسمان رو هم که پرسمان اعتقادی هست تماشا بکنین. آرزوی خوب براتون دارم. ببینید و بشنوید این سوالات مطرح در این برنامه. بفرمایید.
پرسش های مطرح شده در این برنامه:
اگر شخصی دارای تمام خوبی ها باشد اما نماز نخواند، در قیامت چه جایگاهی دارد؟ ادامه زندگی با شوهری که نماز نمیخونه و خمس و زکات هم نمیده درسته؟ طبق فرموده خدای متعال، در جهان فقط خداوند جاوید و همیشگی و پایدار است. پس در سوره زمر آیه 73، منظور از این که فرشتگان به متقیان میگویند در این بهشت جاویدان بمانید چیست؟ و منظور از این آیه چه میباشد؟ قمر در عقرب به چه معناست؟ آیا صحت دارد؟ و اینکه چرا نباید برای فرزنددار شدن اقدام کرد در این مدت؟ یوم الوقت المعلوم برای شیطان کی می باشد؟ چرا در نماز در تشهد می گوییم وحده لا شریک له و نمی گوییم لا شریک لک؟ مگر ما سر نماز خدا را عبادت نمی کنیم؟
پرسشگری دینی، مسیری برای کمال و تعالی.
خیلی ممنونم که اینجا هستید، سوالات رو شنیدید. انشاءالله به نوبت از محضر استاد محمدی عزیز که قدم چشم حقیر هم گذاشتن در این برنامه، خواهم پرسید به شرط همراهی شما. سلام، خیلی خیلی خوش اومدین. انشاءالله که خوب باشین و خوشحالم که دوباره زیارت میکنم تو برنامه.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، تشکر. انشاءالله به شما سلامتی بده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز بیننده و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دفسون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق رو نصیب ما فرموده که هم در خدمت شما باشیم که بندگان خوب خدا هستید، همین که در فضای تعلیم و تعلم، تعلیم و تربیت و در فضایی که فضای تفقه در دین هست، انشاءالله که خداوند هم این عمل رو از ما و شما به کلمش به عنوان بهترین عبادت قبول بفرماید و همین که این خدمت رو بر ما و شما انشاءالله مستدام بدارد.
الهی آمین. به برکت دعای خیر شما بریم سر سراغ درباره سوالات من. 903-765 دو شما خط 45. اگر شخصی دارای تمام خوبی ها باشد اما نماز نخواند، در قیامت چه جایگاهی دارد؟
البته حالا این فرض یک فرض محالیست که
تمام خوبی
همه خوبی ها رو داشته باشه، چون
خیلی خوب باشه شما
همه
فرض
خوبی ها رو خدا داره، نقصی نداره.
من خیلی خوش اخلاق، خیلی خوش برخورد، آدم خوب، حلال حرام میشناسه مثلا، ولی نماز نمیخونه.
بله، خب ایشون اعمالش قبول نمیشه، چون روایات خیلی فراوان هست که الصلاة عمود دینکم اذا قبلت قبل ما سواها و اذا ردت رد ما سواها. نماز ستون و پایه دین شماست، اگر قبول بشه بقیه اعمال شما قبول میشه، اگر قبول نشه بقیه اعمال قبول نمیشه. و کسی که نماز نخونه فرض اینه که این دیگه عمل قبول شده ای نداره. اما آیا اون زحمت های کشیده، کارهای خوبی که انجام داده، اونها بیفایده هست؟ نه خیر، اون تکلیفش انجام داده دیگه، نه قضا داره، نه از خودم که کفاره داره، نه مجازات میشه در آخرت که چرا مثلا روزی نگرفتی، چرا خمس ندادی، چرا زکات ندادی، چرا نمیدونم چی نکردی. اونا دیگه نیست، چون انجام داده دیگه. ایمان هم فرض اینه که داشته، یک نکته. بنابراین اعمالش قبول نمیشه مطمئنا، چون روایت در این زمینه خیلی زیاد هست و روایت هم سندش هم کاملا صحیحه، نمیشه اشکارش کرد. مطلب دوم این که خود نماز نخوندن انسان تا مرز کفر پیش میبره. روایت داریم که فاصله بین کفر و ایمان نیست مگر ترک نماز متعمدن، که انسان نماز متعمدن ترک کنه تا مرز کفر پیش میره و این خیلی خطرناکه. سرانجام ممکن انسان رو بلغزانه توه. اگه از اون طرف بود، نماز میخون، یه وقت خدا نکرده گناه هم انجام میداد، کارهای دیگه هم انجام میداد، این نماز سرانجام به تدریج رو نجات میداد. به پیامبر خبر دادم فلان جوان انصاری که نماز ما شرکت میکنه انواع گناه ها رو هم انجام میده. پیامبر فرمود این نماز سرانجام او رو نجات خواهد داد و همینطور هم شد، اون جوان به زودی آدم خیلی خوبی شد. اما از این طرفش ندیگه چیزی نیست که بخواد ایشون رو برگردونه به دامن نماز، مگر اینکه یه زمانی خدا کمکش کنه، توبه کنه و از ترک نماز توبه بکنه. حالا ولی اون که فرصت هم نکنه که بخواد نمازهایی که نخونده را قضا بکنه، ولی دیگه تارک و صلات نباشه.
میتونیم اینطوری فکر کنیم که واقعا، یعنی اگر اینجوری که ایشون گفتن، اگه انسانی پاک باشه، آدم خیلی خوبی باشه، بالاخره به برکت این کارهای خوبش و نیت خالص که داشته،
همین داشتن عرض
میکنم بله. خدا که پاک از دنیا،
همین داشتن عرض میکردم که این کارهای خوبه، یه واقعا کارهای خوبه باشه، ممکنه به اینجا منجر بشه که سرانجام ایشون از این ترک صلات توبه بکنه. اگه توبه کرد دیگه اونایی که ما گفتیم دیگه نیست، ولی اینکه دو رکعت نماز خونده باشه، دو رکعت نماز مقبول داشته باشه، اما دو رکعت نماز رو بهشتی خواهد کرد. دو رکعت نماز قبول شد، بله، نمازی که نخونده به گردنش هست. اگه خودش هم نتونست یا فرصت نکرد، باید وصیت کنه که بعد از مرگشون نمازها براش انجام بدن. ولی اگر برگرده و توبه بکنه که اون خوبی‌هاش بعید نیست که سرانجام او رو بالا در اواخر عمرش برگردونه به این که توفیق توبه پیدا بکنه، و همین که توبه کرد دیگه از اون عنوان تارک الصلات خارج میشه، میاد در رده کسانی که نماز قضا به گردنشونه، نه تارک الصلات. مطلب آخر که عرض میکنم اینه که بعضی از گناهان لطمه میزنن به اون خوبی های انسان. گناه که وقتی زیاد شد، سرانجام ایمان رو هم از انسان میگیره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه حضرت زینب سلام الله علیها تو مجلس یزید برای یزید خوند که این گناهان، شراب خوردن، نمیدونم انواع گناهانی که تو داری، سرانجام تو رو به جایی کشوندی که آیات الهی رو تکذیب میکنی. میگه لو بعد هاشم بن ملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل، همه شو انکار میکنی، آیات الهی رو انکار میکنی و به تمسخر گرفتی. چه من دارم خطر رو عرض میکنم که کسانی که خدای نکرده مبتلا به این بینمازی هستن توجه داشته باشن، خطر خیلی بزرگه. چه بسا این تارک و صلات بودن گناهی است که آخرش باعث بشه که انسان ایمانش از دست بده، یعنی آخر عمری شیطان ایمان و خوبی هایی که داشته ازش بگیره و با کفر و با انواع فسادها و فسق و فجورها از دنیا بره. و به همین دلیل توصیه ما اینه که افرادی که اینجوری هستن هر چه سریعتر راهشون عوض کنن. مگه دوره شب نماز خوندن چقدر زحمت داره؟ ما در 24 ساعت فرض کن نیم ساعت وقت بذاریم برای نماز، چه اتفاقی میفته؟ چه انسان بخواد انقدر ما چقدر کارهای بی اساس، بی فایده، نمیدونم.
با خیلی که سوال میکنم میگن تنبلیه، میدونیم باید بخونیم ولی تنبلیمون میاد. مثلا
خب باید پا گذاشت رو این نفس و نماز خوند.
خیلی ممنون آقا. 0915-117 تو شماره 79. ادامه زندگی با شوهری که نماز نمیخونه و خمس و زکات هم نمیده درسته؟
اشکالی نداره، یعنی اینجوری نیست که طلاق گرفتن یا جدا شدن از این شوهر واجب باشه، چون اگه ایمان داره که علی ظاهر داره، ادامه زندگی شما با این شخص اشکالی نداره. نمیتونیم بگیم که مثلا شما به طور قهری از او جدا شدی، چون اگه ایمانش از دست بده، کافر بشه، مرتد بشه، بدون طلاق اون خانم دیگه ازش جدا شده، دیگه زنش محسوب نمیشه و بعد ازش جدا بشه و عده نگه داره برو شوهر بکنه، دیگه اون شوهرش محسوب نمیشه. اما این اینجوری نیست، مورد سوال اینجوری نیست. ایمان داره، حالا نماز نمیخونه، خمس و زکات نمیده، در واقع مؤمن فاسقه. ایمان داره منتها مؤمن فاسقه. اشکالی نداره ادامه زندگی با ایشون، اشکال نداره. اما تکلیفش چیه؟ تکلیف اصلی ایشون اینه که نهی از منکر بکنه اگه شرایطش جمعه. مثلا فرض کن که اگر زمینه فراهم هست و ممکن هست، شوهرش امر معروف بکنه، بیا نماز بخون، منتها با راهش، با روشش، با مراعات آداب اسلامی، با روی خوش و مهربانی، نه با سر و صدا و اخم و تخم و قهر این چیزها. او باید نهی از منکر بکنه، باید امر معروف بکنه، باید بگی که خب تو که همه خرجا رو میکنی برای ما کمتر خرج کن. یک مثلا فرض کن که حالا زکات که علاقاده بده کار نیست، چون زکات بیاد. آره مثلا فرض کنید
خمس
ممکنه خمس هم بده کار نباشه، فقط اگه حساب سال داشته باشه شاید بیش از 90% مردم ما خمس هم بده کار نیستن، چون درآمدی که بخواد اضافه بیاد، بخواد یک سال بده کاری نداشته باشن، همه مخارج سالشون رو انجام داده باشن، چیزی اضافه آورده باشن غالبا ندارن. حالا فرض کنید آخرش مثلا فرض کنید که به اندازه 1% درآمدش اضافه آورده، این 1% درآمد اضافه آورده رو باید 20%شو بده، 20% از 1% که رقم خیلی کمی میشه. خب چه اشکال داره؟ اینا رو با نصیحت و با زبان خوش و با فضای کاملا صمیمانه و مهربانی و همون فضای خانوادگی بخواد مطرح بکنه حتما مؤثر واقع خواهد شد. مؤثر هم واقع نشده چون دیگه تکلیفی نداره، اما این که غذایی که اونجا میخوره، خونه‌ای که زندگی میکنه، اینا رو مشکلی نداره، چون که خبر نداره که حالا این غذایی که الان آورده متعلق خمسه، حقوقش امروز گرفته، این ماه گرفته رو رفته مثلا فرض کن غذا تهیه کرده، لباس خریده، اینا که متعلق خمس نیست. ایشون هم نیاز به تحقیق هم نداره که حالا بخواد تجسس کنه ببینه که این پولیش آورده خونه یا این غذایی که تهیه کرده متعلق خمس بوده یا نبوده. ایشون نیاز به تجسس نداره و تکلیفی هم نداره، مگه اینکه یقین کنه که اگه یقین کرد خودش میتونه خمس اون غذایی که خورده یا اون مثلا لباسی که مصرف کرده رو بده.
خیلی ممنون. طبق فرموده خدای متعال در جهان فقط خداوند جاوید و همیشگی و پایدار است. پس در سوره زمر آیه 73 منظور از این که فرشتگان به متقیان میگویند در این بهشت جاویدان بمانید چیست و منظور از این آیه چه میباشد؟ بعد یه تشکر رو اینه کردم که ما ممنون از ترسارش
از کنم که ما تو همین برنامه بحث کردیم که فرق صفات خدا و صفات غیر خدا اینه که صفات خدا ذاتیه، صفات غیر خدا ذاتی نیست. سرمدی بودن، ازلی بودن، ابدی بودن در خداوند ذاتیه، در غیر خدا اگر هم موردی پیدا بشه ذاتی نیست. به عبارت دیگه ما ارز کنم که قدیم دو نوع داریم، یکی قدیم ذاتیه که فقط خداست، یک قدیم غیر ذاتیه، همه مجردات از لحاظ زمانی قدیمه. نمیدونیم یک زمانی مثلا فلان مجرد نبود، چون مجرد قید زمان نداره دیگه. اینا همیشگی هستن، باقی هستن، اما باقیه به بقای خدا، نه باقی به ذات خودشون.
درست.
فرقشون با خدا اینه که خدا باقیست به بقای خودش، او واجب الوجود به ذاته، اینها بالغیرند، همیشه هستن، اما هستیشون متکی به خداست، چون خدا خواسته باشن هستن، چون خدا خلقشون کرده هستن. پس باز همون که بحثی مطرح کردیم که صفات خدا با صفات انسان فرق بود، در قرآن هم ما داریم مثلا کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز در ذات خودش هلاکه مگر اینکه وجهه الهی پیدا کرد. وقتی وجهه الهی پیدا کرد دیگه هلاک نیست. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام، همه چیز فانی میشه، همه چیز نابود میشه، اما اگر وجه الهی پیدا کرد دیگه فانی نمیشه. یعنی اگر در خدا فانی شد با خدا باقی میشه. مخلوقات موجودات همه قطرات ناچیزی هستن که به خودی خود هالکن، به خودی خود فانی هن، به خودی خود اصلا نیستن، هویتشون همون فقرشونه، همون ارتباطشون با خداست، اما با خدا هستن. این قطرات وقتی به اقیانوس پیوستن دیگه باقی میمونن، تا اقیانوس هست که همیشه هست، این هم همیشه هستن.
قطره چون دریاست اگر با
دریاست، بله قطره دریاست اگر با دریاست،
ورنه قطره قطره،
ورنه آن قطره و دریا دریاست. بنابراین اگر اینها وجه الهی پیدا کردن، سبقه الهی گرفتن، باقی میمونن. کل شیء هالک الا وجهه، اگر خودش باشه به خودی خود نه خیر، باقی نیست، اصلا وجود نداره، هویتش همون ربط و تعلق و همون فقره. اما اگر خدایی شد دیگه به وجود خدا باقی میشه، اگر به این اقیانوس هستی پیوست دیگه باقی است به بقای خدا. انسان میتواند با خدایی شدن و با وجه الهی پیدا کردن، چون من دو تا اشاره خوندم در آیات دیگه هم در قرآن داریم، انسان اگر وجه الهی پیدا کرد به بقای خدا باقی خواهد بود. اون شعر مولوی که پس عدم گردد، پس عدم گردم عدم چون ارقنون، گویدم که نا الیه راجعون، منظورش همینه که وقتی انسان عدم شابته، حالا من اشکالی بی مطلب دارم که دیگه واردش نمیشم، اگه انسان اون منیت خودش از دست داد و خود از میان برخاست به خدا پیوست، باقی خواهد ماند. مادامی که انسان خودش رو میبینه و به جایی نمیرسه، این خودیت که از بین رفت، انسان خدایی شد، باقی است به بقای خدا. پس این هم نکته آخر شد که خلاصش این شد که بله، منهای خدا همه چیز فانی است، همه چیز هالک، همه چیز نابود شدنی است. ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، آنچه که پیش ماست بله فانی است، نابوده، هلاک، هیچی نیست، اما اگه این رفت پیش خدا دیگه باقی میشه. ما عندکم ینفد، اما این قرآن هست، و ما عند الله باق، این کسانی که به بهش میرن اینها به عند الله میرن. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون، وقتی عند ربهم که رفتن به بقای خدا باقی میمونن. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، جانی که ما داریم اگه پیش خودمون بود از بین میره، نفله میشه انسان. اگر پیش خدا رفت که انسان شهید میشه، باقی میشه، دیگه نمیمیره، دیگه نباید بهش گفت مرده. اون همسر فرعون وقتی داشت شهید میشد، آخرین لحظات زیر شکنجه فرعون گفت رب ابننی عندک بیتا فی الجنه، وقتی انسان رفت پیش خدا به بقای خدا باقی میمونه. پس این کسانی که بهشتی میشن، ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، وقتی رفتن عند الله دیگه باقی میمونه. ولی وقت بهشت کجاست؟ عند الله، برای مؤمن بهشت عند الله. پس این که فرشته ها بهشون میگن که برید داخل بهشت جاودانه اینجا بمونید، چون اینها به مقام عند اللهی بار یافتن و به بقای خدا باقی هستند.
بقای بالله،
بله،
اللهم ارزقنا ان شاء الله قسمت ما بشه.
بله،
خب 0919-717-2 شماره خبر 21، قمر در عقرب به چه معناست؟ آیا صحت دارد؟ و اینکه چرا نباید برای فرزنددار شدن اقدام کرد در این مدت قمر؟
ماه در هر 29 روز چند ساعته، یا 29 روز میشه یا 30 روز میشه، در اون برج‌های 12 گانه 2 روز و چند ساعتی در یکی از برج‌ها، برج‌های آسمانی قرار می‌گیره، مثلا جوزا، جدی، نمیدونم چی، یکی از اون برج‌ها اسمش عقربه که چون شبیه عقرب هست بهش میگن عقرب. اون زمانی که ماه در برج عقرب قرار می‌گیره که در هر ماه 2 روز و چند ساعتی میشه، ظاهراً آثاری بر زمین می‌ذاره، چنانکه زمین از ماه متأثره،
درست.
هم تأثیر فیزیکی داره هم تأثیر غیر فیزیکی داره. حتی این جزر و مد دریاها بر اثر جاذبه ماهه.
بله.
و گاهی جاذبه ماه این پوسته جامد زمین رو چند سانتی متر به سمت خودش میکشه. انقدر قدرت داره. این آثاری که از ماه به زمین میاد، اون زمانی که ماه در برج عقرب هست، آثار منفی بیشتر به زمین منعکس میشه. ولی زاد در روایت داریم که کارهای مهم رو در اون ماه، در اون زمان، اون دو روز و چند ساعتی که ماه در برج عقرب هست رو انجام ندید.
مثلا کار... چه
کار؟ مثلا مثل بچه دار شدن، مسافرت خیلی مهمی که انسان میخواد بره، مثلا فرض کنید میخواد خونه بسازه، کارهای از این قبیل. این یک نکته. نکته اون که حالا اگه مثلا ما تأثیری از ماه رو پذیرفتیم بر زمین، معناش اینه که علت تامه نخیر نمیشه با صدقه این اثر خونسا کرد. چرا نمیشه؟ نمیشه با دعا کردن اون اثر قمر در عقرب بودن چرا نمیشه؟
مثلا کسی اقدام کرد به فرزنددار شدن،
کافیه صدقه بده، کافیه
و نمیدونست که بعدن متوجه شد،
کافیه دعا بکنه، کافیه که صدقه بده، کافیه که مثلا فرض کنید که بچه رو عقیقه بکنه، مثلا
بعد اثراتش میره،
کاملا اثر خونسا میشه.
حالا اگر کسی اقدام کرد به فرزنددار شدن در مدت زمان قمر در عقرب بود، بعدن متوجه نشد اصلا هیچ،
کارهای خوبی دیگه که داره خونسا میکنه اثر رو خود به خود به طور طبیعی.
ولی کسی میدونه
خوبش خوب... مراعات بکنه،
مراعات کنه،
خوب مراعات بکنه. شخص من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا جان، این که بعضی از روزها نحسه، حالا که این ایام قمر در عقرب هم از ایام نحسات محسوب میشه، در قرآن هم داریم، ایام نحسات در قرآن هم داره. عجب. عرض کرد که آقا جان، وقتی یه روز نحسی هست، خب من هم همون روز کار دارم، کار مهمی دارم، نمیتونم که کارمو تعطیل بکنم. امروز مثلا فرض کن فلان روز هست، پس همه کارا تعطیل، چیکار کنم؟ امام فرمود که تصدق و خرج ایه و من شئته، صدقه بده. هر روز دلت میخواد برو، میخواد قمر در عقرب باشه، میخواد نصف باشه، میخواد نباشه، یه نگران نباشه. پس اینکه ما قبول کردیم معناش این نبود که حالا دست خلق الله بسته هست و دیگه هیچ کاری نمیشه کرد. نه خیر، با یه صدقه انسان اثرش رو خونسا میکنه. و من صدقه رو مثال میزنم، و یعنی با دعا و راههای دیگه هم که وجود داره. پس اصل قضیه رو پذیرفتیم، چون که در روایت فراوان داریم ما بحث این که تأثیر قمر در عقرب رو داریم که گفته شده که شما مراد بکنید. اما اینم معناش این نیست که حالا ما کار و زندگی رو تعطیل کنیم و ما باشیم تقویم تو دستمون باشه، امروز فلان چیز هست، فردا فلان چیز هست. و نه، شما کار خودتون انجام بدید، توکل به خدا بکنید، صدقه بدید، توسل به اهل بیت علیهم السلام داشته باشید، کارهای خیر انجام بدید، اون کارهای خیر خود به خود اینها رو از بین خواهد برد. بله، اگر حالا انسان فرق نمیکنه براش که امروز بره یا پس فردا بره، میبینه امروز تا مثلا فردا ساعت فلان قمر در برج عقرب هست، خب سر کنه که اون ساعت که تموم شد که قمر از برج عقرب اومد بیرون، اون انجام بده.
خب 0910-168 تا شما خیلی 97. یوم الوقت المعلوم برای شیطان کی میباشد؟
اینجا چند تا قول هست. آیه این هست که فرمود که، یعنی شیطان گفت که رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدا تا روز قیامت به من مهلت بده. در یه جا داره که خدا فرمود نکه من المنذرین، در یه آیه داریم در سوره مبارکه هجر فکر کنم باشه، فرمود که نکه من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تو مهلت داده شده ای تا روز وقت معلوم. چند تا قول اینجا هست. یه قول اینه که این یوم الوقت المعلوم همون قیامته، چون او گفت خدایا به من تا قیامت مهلت بده، و هم بهش گفت مهلت داری تا یوم وقت معلوم، روز قیامت. این یک نظره که بعضی از مفسرین گفتن و بعضی از علما گفتن. این نظر به نظر ما درست نیست، چون اگر اینجوری بود این الی یوم وقت معلوم اضافه بود، باید میفرمود انک من المنذرین، تمام شد، خدا من تا قیامت مهلت بده. خب باشه، مهلت دادیم، تمام شد. این الهی اوم الوقت المعلوم دیگه حکیمانه نبود، اضافه بود و خداوند.
پس برمیشه یه وقت دیگری
خیلی رزید. بله، اگر اون میشد دیگه نباید این اضافه میشد، این قید نباید اضافه میشد. بعضی ها گفتن که با
ظهور امام زمان،
با سور دوم اسرافیله، سور دوم که برانگیخته میشن، این هم باید میشه همون قیامت، چون در واقع با سور دوم اسرائیل اسرافیل قیامت برپا میشه. بعضی گفتن نه، با سور اول اسرافیل، اون دیگه هنوز قیامت برپا نشد، در آستانه قیامت، تازه قیامت شروع میشه، اون روز 50,000 سال بعد از سور دوم شروع میشه. بعضی گفتن با سوره اول اسرافیل، ابلیس هم جز مرده ها، چون با سوره اول اسرافیل همه میمیرن. و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا ما شاء الله، همه میمیرن، آسمانی ها و زمین ها همه با سوره اسرافیل میمیرن. گفتن که ابلیس هم از کسانی است که با سوره اسرافیل میمیره. من تو برنامه درس کنم بس دوستان بحث ابلیس ها، نه بحث شیطان، با هم اشتباه نشیم. بعضی گفتن که نه، روایت فراوانی هم داریم که این یوم الوقت المعلوم روز ظهور امام زمان علیه السلام و در دوران رجعته، که به نظر ما همین نظر از همین نظرها صحیح تر و بهتر. یعنی با ظهور امام زمان علیه السلام ابلیس بر صخره بیت المقدس، به اینم جالبه، به دست امام زمان علیه السلام یا به دست امیرالمومنین یا پیامبر کشته خواهد شد و دیگه از اون به بعد ابلیس وجود نخواهد داشت و ابلیس در واقع کشته میشه و با کشته شدنش اومد تو جهنم و جهنم شروع میشه. این نظر به نظر ما از همه نظرها مناسب تر هست. در تفسیر این آیه پس یوم الوقت المعلوم رو ما روز ظهور امام زمان علیه السلام، مطالعه این که پیامبر یا مولا امیرالمومنین علیه السلام یا امام زمان، به نظر ما فرقی نمیکنه، حقیقتش حقیقت است که حالا بحث دیگری میخواد.
حالا به نظرم با این پاسخی شما فرمودید سوالات جدیدی برای خیلی ها ممکن ایجاد شه که میپرسن. اینم از ویژگی های برنامه و این سوال و جواب ماست دیگه، یعنی خود این سوال و جواب های سوالات جدیدی رو.
ما یکی از جهات، یکی از اهدافی که ما داریم همینه که جهت بدیم.
بله
جهت بدیم که بهش کدوم
سمت. مثلا که فرمودین ابلیس، منظورتون ابلیس هست، شیطان نیست، الان قطعا خیلی خواهند.
پرسش، مشاوره و راهنمایی در برنامه پرسمان. پاسخ به پرسش‌های شما در برنامه پرسمان با حضور کارشناسان برتر در موضوعات قرآنی، اعتقادی و تربیتی در برنامه پرسمان.
930-313 تا شما خرچه. چرا در نماز در تشهد میگوییم وحده لا شریک له و نمیگوییم لا شریک لک؟ مگر ما سر نماز خدا را عبادت نمیکنیم؟
چرا منتها ضمیرها رو گاهی ما ضمیر غایب میاریم؟ در همون ابتدای سوره مبارکه حمد میگیم که الحمدلله رب العالمین، نمیگیم الحمدلک یا رب العالمین. بعد دقت میکنیم میبینیم که خب من دارم با خدا صحبت میکنم، پس بهتره که از ضمیر غایب برگردم به ضمیر خطابی، میگیم که ایاک نعبد. تو همین سوره مبارکه حمد اولش با ضمیر غیبت شروع میکنیم، بعد که انسان یه مقدار بالاتر میره، یه مقدار عرفانش بیشتر، معرفتش بیشتر میشه، یه من که با خدا دارم صحبت میکنم، پس چه بهتر که خطابی صحبت کنم. این تغییر ضمیرها، التفاتها، رموز و اسراری درش نهفته هست که به اون میزانی که انسان اینها رو تغییر میده. در تشهد با توجه به این که انسان اونجا بناست باورهای خودش رو به همه بگه، از جمله فرشتگانی که اونجا حضور دارن، از جمله انسان‌ها، به همه عوالم میخواد اعلام کنه من کی هستم. اونجا دیگه خطاب به خدا معنا نداره. جمله های خبری کامل هست، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. خطاب فقط خطاب، چیز غیر غیر حضوری است. چرا؟ چون انسان داره به همه اعلام میکنه. بعد هم میگیم السلام علیکم، فرشته سلام میدیم.
آها آره.
بعد از در سلام و نماز هم ما میگیم که شما دوربر ما هستید، ما داریم به شما سلام میکنیم، به همه عباد صالح سلام میکنیم. در واقع ما شهادت، اون شهادت رو برای همه میگیم، به همه اعلام میکنیم. اونجا دیگه معنا نداره که انسان بخواد ضمیر رو ضمیر خطاب بیاره، که در اون صورت دیگه مخاطب ما فرشته ها و نمیدونم جن و انس و چی و کی و کی و بندگان خاص خدا، بندگان صالح خدا، اونها نبودن.
خیلی ممنونم آقا عزیز، دست شما درد نکنه. این که همیشه ما اول کار، اول هر دیداری سلام میگیم ولی در نماز آخر ظاهرن دیدارمون با خدا سلام میدیم، هم یک نمیدونم رمز و رموزش چیه، رسمتش چیه، حکمتش چیه. انشالله توی فرصت مناسب، الان که فرصت برنامه تمام شده، از شما انشالله همین باعث بشه مردم سوال کنن و ما از شما بپرسیم پاسخ بدیم. ولی تعبیر لطیفی یکی از بزرگانی که به رحمت خدا رفتن داشتن که میگن که گویا پایان نماز آغاز یک دیدار است. حالا خیلی ممنونم آقا جان.
سلام.
دست شما درد نکنه.
ممنون.
صحبت از پایان شد، برای ما هم به پایان رسید.
باشه.
عوامل نداریم.
ما صحبت راجع به این سلام آخر نماز داریم چلا.
ان شاء الله. ان شاء الله. عوامل نیست. زنده باشید. محبت کرد. خیلی ممنون تو پایان برنامه خودتون تماشا کردین. این سوال جواب به صورت بریده شده در کانال مجازی ما @persamantv8 کلیک بفرمایید واردش میشید، میتونید دریافت کنید. ممنون بابت همه چی. نظر، انتقاد، پیشنهاد راجع به برنامه‌مون هم ارسال کنید برنامه‌مون که خودمون رو بروز کنیم با توجه به نظرات شما. 162 هم که روابط عمومی سازمان اونجا هم جای خوبیه که نظراتون رو انتقال بدین. خیلی خیلی دوستتون داریم، چون که سرمایه برنامه ما شما هستیم و سوالات شما و اینا. خارج از اینم کلا شما رو دوست داریم. مردم ایران مردم دوست داشتنی، مؤمن و خیلی خوبی هستن. بهترین ها نصیبتون. یا حق خداحافظ. ممنون.
جاده رسیدن از خود به خدا، ماجرای خواستن و نخواست.